قال الله الحكيم في كتابه الكريم: وقرآنه المجيد: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. برای سلامتی وجود نازنین امام زمان و برای تحقق اهداف قرآن صلوات عنایت کنید. امروز چهارمین روز انجمن و محفل ارزشمندی است که با یاد و نام فاطمه زهرا علیها سلام الله تشکیل شده. موضوعی که ما در این مجلس دنبال کردیم این بود که عقل در وجود انسان اگر همراه با غضب و شهوت شد به طور مشترک از آنها صفاتی به دست میاد که اولین صفت مشترک بین این سه قوهی که در انسان خدا قرار داده مسئله نصیحت. در موضوع نصیحت ما مطالب زیادی رو بیان کردیم، معنا کردیم نصیحت را، آیات و روایاتش را گفتیم، اهمیت آن را بررسی کردیم و دیروز 12 دونه فائده برای نصیحت تقدیمتون شد. حالا در بحث امروز ما اگر خدا کمکمون کنه 3 مسئله را دنبال میکنیم. مسئله اول که خیلی کوتاه، اقسام نصیحته، چند جور نصیحت داریم. دومین موضوع مورد بحث امروزمون اینه که از چراهی ما میتونیم به مقام نصیحت کننده برسیم، چجور عمل کنیم که ما هم در ردیف موعظه‌گرها بشیم. به تعبیر ساده امروزی ما چه کار کنیم که واعظ بشیم؟ آیا واعظ شدن راه دارد؟ فرض رو بر این بگذاریم بعضیا بگم که خب کاری نداره که میشه زود به این مقام رسید، اما ما 6 راه رو انشاءالله ذکر میکنیم که نشاندهنده راه هاییست که میشه باش به مقام موعظه‌گران و نصیحت کنندگان رسید. و بخش سوم هم 9 دونه تذکر درباره مسئله نصیحت داریم. اما سوال، آیا نصیحت رو ما از چه راه هایی میتونیم به دست بیاریم؟ در جواب میگیم اقسام نصیحت 2 تاست. یک جورش قلبیه، یک جور عملی. یا شما در درونتون واقعا دلسوز و خیرخواه کسی هستید ولو ممکنه به او هم نگید، در اختیار او هم نصیحت خودتون رو قرار ندید، اما همین خیرخواه بودن شما از نظر قلبی شما رو در ردیف موعظه‌گران قرار میده و شما تونستید به دست بیارید، تحصیلش کنید. دومین قسم و نوع را میگن عملیه، یعنی شما به هر که میرسید یه برآوردی میکنید و میگید که من یه نصیحت میخوام به شما بکنم. یه اخلاق خوبی بعضیا دارن و من از اینکه از این فیض خیلی وقتا محرومم قصه میخورم. اون وقتهایی که وسیله نداشتم من این توفیق خیلی نصیبم میشد. بعضی ها مثلا میرسیدن ما سوار میکردن اونوزا که یه جایگاهی ما داشتیم در بین مردم و مردم بعدشون نمیمد که ما رو سوار کنن، سوار میکرد و تا میشستی میگفت که یه نصیحت به ما بکن، یه چیزی برای ما بگو، یه مطلبی یاد ما بده. من به خاطر همین مسئله یه مدتی بود کار کرده بودم احادیث کوتاه و قشنگی که بشه در قالب یه نصیحت دو سه دقیقه ای مثلا مطرحش کرد، چون دیگه تو ماشین که آدم نمیتونه یه منبر بذاره و دو ساعت صحبت کنه که تا میگفت که مثلا یه چیزی بگو ما یاد بگیریم. میگفتم مثلا امام صادق این جمله رو گفتن، امیرالمومنین این مطلب رو دارن، یه داستان قرآنی به نظرم میمد که بگم براش. و همین باعث شده بود که آرام آرام خود من به یه مجموعه اطلاعات قشنگ دسترسی پیدا کرده بودم، چون گاهی تکرار مسائل برای آدم چی میشه؟ ملکه میشه و گاهی حتی اثر میگذاشت. یعنی تو همین نقل میدیدم که طرف یه داستان میگه، مثلا میگه درباره یه حرفی که زدی یه مطلب یادم اومد منم بگم به شما بد نیست. خودش شده بود یه باب علم خلاه که تو ماشین که نشستیم همین یه تیکه خیابونی که میریم یه مطلب ما بگیم یه چیزی هم او یاد ما میداد قشنگ میشه. اینا میگیم نصیحت عملی. پس یه وقت شما قسم اول رو دنبال بکنیم تو قلبتون دوست میدارید خیرخواه مردم باشید، یه وقت در رفتارتون هم خیرخواهی رو نشون میدید. این دو تا قسم مربوط به نصیحت. اما اینکه از چه راههایی میشه این حالت رو پیدا کرد، شش تا دونه راه در کتابهای اخلاقی برای این مسئله مطرح شده. حالا این شش تا راه رو بشنوید، امیدوارم هر شش تا مسیر و راه رو شما طی بکنید و طی کرده باشید. اول، وقتی آدم بنشینه و دقت کنه در فائده ها و آثار نصیحت، ببینه که خود این که من مرتب در حالتی باشم که نصیحت کنم هم برای خودم فایده داره هم برای دیگران. خب برای این که من به اون فایده برسم چه میکنم؟ شروع میکنم نصیحت کردن. این یکی از راههاییست که آدم باش هم نصیحت میکند و هم اگه دیگران نصیحتش کردن اخماشو تو هم نمیکنه، میگه که خب اونم میخواد همین کاری رو بکنه که من دارم میکنم. این اولیش. پس دقت در فائده ها و آثار نصیحت باعث میشه آدم اهل نصیحت بشود و دیگران رو موعظه کنه. دوم، در مقابل نصیحت یه صفت قرار داره به نام حسد. حسد در چه حالتیه؟ اون اولی خیرخواه مردم بودنه، دومی من خیر کسی رو نمیخوام. حسوده یعنی نمیخواد به کسی خیر برسه. بله؟ من بیام بنشینم ضررهای حسد را هم بشناسم. وقتی دیدم حسد چه ضررهایی داره میگه خب بچه رو من نصیحت نکنم که جلو حسد را بگیره. سوم، دقت در آیات و روایاتی که درباره نصیحت ما داریم. وقتی من میرم آیات قرآن رو نگاه میکنم میبینم از کلماتی مثل موعظه، ذکر، نصیحت و مانند او استفاده شده ده ها آیه در قرآن هست. یه مقداری میشینم این آیات رو هی برای خودم تکرار میکنم میخونم میبینم چه کسانی اهل نصیحت بودن حضرت لقمان به اون مقامی که داشته حتی میتونم راهاشو پیدا بکنم. ببینید بعضی از افراد رو نمیشه بهشون گفت که فلانی بله مثلا فرض کنید که یقه لباس بله چرکه. در بعضی روایات داریم که موعظه‌گر باید مثل آینه عمل کنه. این که از امام صادق میفرمایند المؤمن و مرآت المؤمن، آینه کارش چیه؟ میاد مقابلش میسته نگاه میکنن میبینه اه یقش یوریه، چیکار میکنن؟ میگه که خوب شد من اینجا تو آینه دیدم و رفتم بیرون، اگه ندیده بودم این یقم یوری بود زشت بود. یا بده مثلا فرض کنید که سیگار روشن کرده خدایی نکرده، یا کبریت زده این دستش سیاه بوده ماده به صورتش، حالا که میاد بیرون اگر که ندیده باشه تو آینه تا اولین نفر رسید میگه که صورت رو سیاه شده، خیال میکنه که نکنه روم سیاه، بله چرا روم سیاه شده؟ میگه که نه بابا الحمدلله رب العالمین ما اهل گناه نیستیم که روم سیاه بود. میگه به خدا رو سیاه؟ یا عرف المجرمون به سیما اون میگی نه یا آینه تا نگاه کنه که یه سیاهی رو صورتش هست. این به خیالش اول که روسیه یعنی گناهکاره، میگه چرا گناه کرد؟ نه بابا من گناه نکردم، آدم خیلی خوبی هم هستم، اتفاقا همین در 15 ثانیه قبل من دست از گناه برداشتم، منه همین حالی که دروغ گفتم بعدم گفتم خدای منو ببخش، من چیزی وقت نیست یه توبه کردم از گناه. میبینه نه یه عیب داره. آینه حدود 21 خاصیت داره، یکیش همینه که وقتی آدم توش نگاه کرد بی سر و صدا بدون اینکه بخواد کسی رو کوچیک بکنه عیبشو به خودش میگوید، دوست دارم که دوست عیب مرا همچه آینه رو به رو گوید، نه که چون شانه با هزار زبان پشت سر رفته مو به مو گوید رو. اینو میشه تمرین ازش. برای بعضی از افراد نمیشه گفت، باید عمل کرد. چرا؟ مثلا از یه روایتی شنیده که امام حسن و امام حسین وقتی میخواستن وضو گرفتن و یاد طلب بدن چیکار کردن؟ بهش گفتن ما میخوایم وضو بگیریم، شما به ما قضاوت کن کدوممون بهتر میگیرن. اینا در حقیقت نمیخواستن وضو بگیرن، با این کارشون میخواستن طرف و موعظش کنن که وضو درست نیست. بله؟ اگر ما روش ها را تو آیات تو روایاتی که هست بررسی بکنیم میبینیم عجب نصیحت یک چیزی بوده که در طول تاریخ همه ازش استفاده کردن و نتیجه انداده. آدم رو وادار میکنه به این که پس منم باید به نوعی نصیحت کنه. این سه تا راه های عملیش کدامه؟ از کجا بتونم عملیاتی کنم نصیحت را؟ یک، من باید بشینم تو وجود خودم شروع کنم کار کردن، یک جور عمل کنم که من باید مردم رو دوست بدارم. اگر من به خودم القا کردم که باید مردم رو دوست بدارم، خود به خود این حالت خیرخواهی در من چکا میکنه؟ به وجود میاد، چون دوست میدارم برای این کلمه رو میگم، موعظت میکنم، نصیحت میکنم. ما در روایات خیلی مطلب رو داریم. امام سجاد علیه السلام یه روز امام باقر آمدن بهشون گفتن که بابا من میخوام برم با یه چند نفر از این دوست و رفیقام برای مسافرت، شما اجازه میفرمایی؟ حضرت فرمودن که به امید خدا انشالله سفر خوبی داشته باشی بابا، پولی چیزی نمیخوای، کمک از دست من برمیاد، کاری میتونم برات بکنم؟ گفت نه خیلی ممنونم. بگه اجازه بفرمایید من بخوام برم. فرمودن با کیا میخوایی داری مسافرت؟ میشه دوستاتو برم بگی؟ با کیا همراه شدی؟ یه صحبتی کرد گفت فلانی 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 با اینا میخواییم بریم. حضرت فرمودن که باقر جانه سه تا دونه نصیحت بهت میکنم، اینا رو گوش کن عمل کن، برو ببین اگه در بین اینهایی که داری باشون مسافرت میری آدم دروغگو هست، آدم بخیل هست، آدم فاسق هست، آدم صله رحم به جان نیار و قطع رحم بکن هست، با اینا رفاقت نکن، اینا به درد رفاقت نمیخورن. بعد شروع کردن یکی یکی بیان بکنن دروغگو چرا میگم نه برای اینکه وارونه جلد بریده مسائل برای تو، یه چیزایی که از وجود نداره یا دوره برای تو میاره نزدیکش میکنه، یه چیزایی که نزدیک دورش میکنه. مثلا با آدمهای فاسق روبرو نشد، دوست نشد، رفت آمد نکن، اینا به دوستیشو نمیشه اطمینان کرد، به یه لقمه چکا میکنن دادا میفروشن. مواظب باش با کسی که صله رحم به جانه میاره، با آدمی که قطع رابطه با خویش و قوم کرده، تو دوستانش هم ممکنه همین برنامه رو داشته باشد، وسط کار ولت میکنه میره. شروع کردن اینطوری نصیحت کردن، وقتی دم آیات و روایات رو میخونه این نکته ها یادش میاد دیگه، به ذهنش میاد. خود این که دقت میکنن و میره دنبال این مسئله باعث میشه در درون خودش محبت مردم را زیاد کند، و همین محبت زیاد شدن باعث میشه که خیر مردم رو بیشتر بخواد. دیگه واسطه فیض بودن برای مردم، آدمی که دلسوز و خیرخواه مردمه، اگه یه جای پاش افتاد یه کاری میتونه انجام بده که خیلی درش باشه، چیکار میکنه؟ میگه آقا این کارو بذارید به عهده من انجامش میدم. من به خاطر شما که دوستتون میدارم چیکار میکنم؟ میرم به فلانی هم سفارش شما رو میکنم. خود همین که به فلانی سفارش شما رو میکنم هم میتونه مؤثر واقع بشه. دیگه لذت بردن از رفاه و آسایش مردم. آدمی که خیرخواه مردم میگه من باید این کارو بکنم که مردم یه نفس راحت بکشن. حالا که میخوام این کار انجام بگیره، در کنار این نصیحت که من میکنم، جلوی یک مصیبت رو میگیرم، رفاه به خانش میاد، آرامش به خانش میاد، گرفتاریش برطرف میشه، زندگیش تغییر میکنن. همین که آدم فکر میکنه که اگه من نصیحت کردم اثر میگذاره به زندگی اون فرد رو عوض میکنه، خودش چیه؟ این باعث میشه که در نصیحت کردن پافشاری بکنه. دیگه چی؟ مبارزه با ریشه های حسادت در خودش. اگه یه وقت دیدید که هر چی میخواید برای یه نفر دل خیر خواهی بکنید نمیتونید، ببینید نکنه یه وقت نسبت به فلان من حسودی میشه، فلانی علمش بیشتره، محبوبیتش بیشتره، اخلاقش بهتره، پولدارتره، بیشتر مردم دوستش میدارن، چه مسئله‌ایه که من دلم نمیخواد برم نصیحتش بکنم؟ تو روایت داریم که از بنی اسرائیل نقل میکنه یک نفر اومد رفت بازار یک غلام خرید. غلام وقتی میخواست بیا تو خانه، بابا من چی کار داری؟ اومد کاری با تو ندارم، میخوام ببرم تو خانه بخور و بخواب و استراحت کن. باریکلا به این ارباب، به این خوبی چقدر خوبه. آمد روز اول، روز دوم دید نه قشنگ به موقع غذا میاره میخورن، هیچ کاری هم به این نمیگه. تعجب کرد که آخه این چرا اومده من رو خریده؟ یه روز گفت فلانی خدا میدونه من خسته شدم از این حرکت، تو ما رو خریداری کردی، ما هم غلام توییم، یه کاری از ما بخواه انجام بدیم تو زشته. گفت باقیش که شد بدیم. یه روز اومد یه شمشیر دستش کرد، گفت بیا بریم. گفت کجا؟ گفت بریم رو پشت بام. پشت بام که آخه شمشیر به دست رو پشت بام برای چی؟ میخوای اونجا شمشیر بازی کنی؟ گفت حالا بیاریم بالا. آمد شمشیر رو داد دستش و گفت که این شمشیر رو بگیر، این کیسه پولم مال تو. خب این کیسه پول رو چکارش کنم؟ مال خوده، هر کاری میخوای بکن. خب من چکار کنم؟ گفت با این شمشیر سر من از بدن جدا میکنی، میندازی تو خونه همسایه و میر آزادم کردم، پولا رو بردارو برو. گفت آخه برای چی کنم که بهت میگم؟ باش آدم احمق بلا فاصله خوابوندش سرشو برید انداخت توی خانه همسایه و پولا رو برداشت و رفت. اما وجدانش راحت نبود. یه مدتی گذشت، خوشش بود، اما همش فکر می‌کرد خواستیم چه کاری بودی کرد؟ یه خونه همسایه چه مسئله‌ای درش بود که گفت به من سر منو بنداز تو خونه همسایه و برو؟ گفت بریم یه سر گوش آب بدیم. اومد توی شهر و آرام آرام اومد و سوال کرد که این بنده خدایی که اینجا بود و زندگی میکرد، گفتم که کشته شد تو خونه طرف، سرش رو پیدا کردن و این بیچاره رو گرفتن بردن زندانش کردن، زندگیش از هم پاشید. گفت بله. به چه جرمی؟ گفتن به جرم قتل همسایه. گفت بابا این نکشته. گفتن که خب دیگه چرا جنازه تو خونه این پیدا کرده. اومد رفت پلو قاضی. گفت حقیقت قضیه اینه. این خودش به من گفت سر منو ببر بنداز تو خونه همسایه برمی آدم بیچاره کوچکترین آزاری به این نرسونده این گناهی نداشتن. من سرشو بردم انداختم تو خونه همسایه و رفت. چطور و کی و کجا و فهمیدن راست میگه این؟ خودش پول داده گفت اینم بقیه باقی‌مونده پولیه که به من داده. منم آزاد کرد رفت. معلوم شد این میخواسته این همسایه را آبروشو ببره نابودش کنه به قیمت اینکه خودش را از بین ببره پایش رو جور کرده که این بیچاره را از بین ببرن. رفتن در زندان رو با کردن گفتن آقا بفرمایید برید بیرون. خاک بر سرش کنن که جانش روی حماقتش گذاشت. به درک که بود بیا برو تو زندگی رو بکن. تو شهرم داد زدن آقا این بنده خدا بیگناه بوده آدم نکشته. این قضیه غلام هم راست تو شهر برای همه تعریف کرد که خودش از من خواست سرش رو ببرم میدازم تو خونه همسان. خب ببینید اگر آدم در درونش خیر خواهه برای مردم باشه رفای مردم رو میخواد. اما وقتی حسادت در درونش آمد تا مرز کشتن خودش هم ممکنه پیش بره. بگه من چرا میخوام حسادت کنم؟ اگر این روش رو دنبال کرد خود به خود خیرخواه برای مردم شدن هم در وجودش میاد. دیگه توکل بر خدا کردن. گاهی آدم وقتی میخواد پیش نصیحت بکنه نمیدونه دلهوره دارد. حالا اگه بهش گفتم برمیگرده یه فحش بهم میده تندی میکنه بد اخلاقی میکنه چیکار میکنه؟ بعد میگه آخه توکل به خدا. حالا بهش چیکار میکنیم؟ میگیم. بله؟ اگر گوش داد چه بهتر؟ اگه گوش نداد من وظیفه ما انجام دادم. در یه موردش رو من یادمه دقیق. یه دوستی داریم آدم بسیار خوبی روحانی هم هم. ایشون تو مدرسه نیماور حجره داشت. یک روز ما با مرحوم آیت الله امامی رضوان الله علیه آمدیم وارد مدرسه شدیم. این طلبه شاید سنش هم حدود 37-38 سال 40 سال بود اون موقع. یه سیگار دستش بود و تو و حیات مدرسه داشت سیگار میکشید. تا جا چشمشون به این افتاد من دم واقعا ناراحت شدم. چون خیلی ناراحت میشدم از اینکه طلبه یه وقت یه حرکاتی بکنه که در شأنش نباشه. رفتن جلو گفتن که کی گفته سیگار بکشید؟ این دیگه دستش بود نمیتونست کارش بکنه. آخه حالا یه جوری نیست که حالا بتونید مثلا آتشش رو خاموش کنه. میگه خب بوشه چکار میکنی؟ حالا صدا نداره دودش رو که میتونی یه جوری مثلا دست همچه همچه کنی دودش بره اما بوی بعد سیگار که سر جمع شکی گفتن چرا سیگار کشی؟ تو خجالت نمیکشی روحانی؟ چه حقی داره در حضور مدرسه سیگار کشی؟ تو مدرسه جای سیگار کشیدن؟ اونم یه روحانی؟ این بیچاره مان هر چه آمد دلیل و برهان میاره که یه جور خودشو نجات بده گفتن دیگه نبینم سیگار میکشی. اگر یک بار دیگر من تو رو در حال سیگار کشیدم دیدم امامه از سرت بر میدارم از مدرسه میدازمت بیرون. اومدیم رفتیم تو حجره این بنده خدا هم جد سیگار خلاصه چماره کرد انداخت اونجا و گفت من قول میدم دیگه سیگار نکشم. قول میدم دیگه سیگار نکشم. رفت یه مدتی طول کشید دیگه نمیمه تو مدرسه تو حیات مدرسه دیگه نمیمه. یه روز آجا گفتن ندیدیم فلانی ها دیگه جایی رفته کاری داره برنامه نبودش دیگه. گفتم آجا از شدت خجالت وقتی شما بیاید میدونی میره تو حجرش. گفتن دیگه سیگار میکشه. گفتم حالا ما ندیدیم دیگه سیگار بکشه. گفتن خب پردا بریم دم حجرش من ازش عذرخواهی کنم بالاخره برخورد کردی با این بنده خدا یه عذرخواهی ازش بکنیم. بدون اینکه مقدمه باشه رفتیم در حجره در رو زدیم در رو باز کرد. یه وقت دیدیم افتاد دست و پای ایشون. گفت آقا شما بزرگترین خیر عالم رو به من رسوندید. من زندگیم داشت متلاشی میشد. زن و بچه‌م هم از اینکه من سیگار بودم ناراحت بودن. دندونامو گذاشتن روی سیگار کشیدن. وقتی میرفتم با یکی صحبت کنم دیدن همه خاطره میگیرن از من. بالاخره بوی بد سیگار میده. و از روزی که شما این برخورد رو با من کردید، من جدی و نامو گذاشتم به این که نه تنها سیگار نکشم، هر کی از دور و بر من میاد بره سیگاری باشه میگم که فلانی من یه موعظه شنیدم سیگار نکش. حالا شما هم همین کارو بکن، نگی رفت سیگار داری همین حالا که بخواید از اینجا برید بیرون، حالا شما رش کنید بنداز بشنو. سیگار با قلبتون، با زندگیتون، با عمرتون، با اخلاقتون جور در نمیاد. خب یک نفر بود و واقعا هم اثر گذاشت، گفتن خودت بشی فکر کن ببین از روز که سیگار نکشید دلار رنگ دم عوض شده، لبات سیاه شده بود، یالا لباتم از اون سیاهی در اومده، روی بدن نمیدی، خودت اثر داری میبینی، چرا این کار رو میکردی؟ گفت نمیدونستی، روی بالاخره آدم بگو هزار مشکل. توکل بر خدا کردن و دل به دریا زدن برای نصیحت کردن مردم، گاهی بدشون میاد، گاهی خوششون میاد. و بالاخره آخرین مورد از این جنبه های عملی، رفاه دیگران را رفاه خود دیدن. آدمی که اهل نصیحت شد میگه چطور من خوشحالم، چرا دیگرانم مثل من نموشن، چرا به دیگرانم مثل خودم نرسن. ما اگر یاد گرفتیم خیرخواهی رو در قالب عمل واقعا به دیگران ثابت کنیم، اول خودمون لذتش رو میبریم، بعد اون لذت میبره. مرحله سوم رو فقط یکی دو سه موردش رو بیان میکنم و عرضم تمام شد. میگیم تذکر، یکی از تذکرات چیه؟ آخرین مرتبه نصیحت اینه که دوست داشته باشید برای مردم آنچه برای خودت دوست میداری. تو نصیحت آدم چیز رو برای دیگری بخواد که برای خودش هم میخواد. پیغمبر اسلام میفرمایند لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه، در کتاب جامع السعادات جلد دو صفحه 214 می‌فرمایند اگر انسانی مؤمن واقعی باشه، مؤمن واقعی اونه که هر چی برای خودش دوست می‌داره برای دیگران هم دوست بدارد. امیدواریم خدا ما رو از اهل نصیحت قرار بده، هم پذیرش نصیحت و هم موعظه‌گری برای دیگران. صلوات الله السلام عليك يا أبا عبد الله.